شبتون بخیر عزیزان شنونده دیپ فیک. از مخاطرات تا ظرفیت ها، عنوان برنامه زنده گفتگوی فرهنگی بود. رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم گفتگوی علمی رو بشنوید با موضوع بررسی وضعیت پروژه های دانشگاهی در حوزه فضا.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها، آقایان، اندیشمندانی که همین حالا صدای من رو از رادیو گفتگو میشنوید، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگوی، جایی که توی این برنامه میخوایم درباره حال حاضر دانشگاه ها در پروژه های فضایی صحبت بکنیم. اینکه پروژه های ماهواره‌ای دانشگاه ها در چه وضعیتی هستن، آیا پروژه نیمه تمامی وجود داره یا نه، و البته میخوایم بررسی کنیم نقش دولت رو در تحقق این پروژه ها. موضوعی بسیار مهم برای افرادی که علاقمند هستند به علم و به دنبال این هستند که ما توسعه بدیم علممون رو در سراسر دنیا. لطفاً با ما همراه باشید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه ها و گفتگوی با مسئولان در گفتگوی علمی.
اما امروز توی برنامه‌مون جناب آقای دکتر مهدی جعفری ندوشن، عضو هیئت امنای پژوهشگاه فضایی ایران، آقای دکتر علی جعفر صالحی معاون طراحی پژوهشگاه فضایی ایران در خدمت دوستان هستیم. آقای دکتر مهدی جعفری ندوشن، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فریخته رادیو گفتگو.
سلامت باشید. آقای دکتر جعفر صالحی، به شما هم سلام میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، عزیزان و حضور محترم و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. آقای دکتر جعفری، من میخوام که با حضرت عالی شروع بکنم. الان شرایط دانشگاه ها در پروژه های فضایی چطور هست؟ شما به عنوان عضو هیئت امنای پژوهشگاه فضایی ایران چطور بررسی میکنید و فکر میکنید که ما در کجای کار هستیم؟ چقدر فاصله داریم تا اون نقطه مطلوب و چقدر امیدوارید که در کوتاه مدت بتونیم به اون نقطه برسیم؟
برای اینکه به موضوع بپردازیم، به نظرم باید نقش دانشگاه رو در صنعت فضایی اول مشخص بکنیم. بله. و بعد شرایط کشور خودمون رو نسبت به صنعت فضایی مرسوم. من برای این موضوع میپردازم به یه تاریخچه ای از حضور دانشگاه ها و نقششون در شکلگیری صنعت فضایی. خب رسما صنعت فضایی ایران در اوایل دهه 80 با تأسیس سازمان فضایی شکل گرفت و در اون مقطع زمانی پروژه های فضایی با مشارکت جدی و کامل دانشگاه های سطح اول کشور بله. تعریف شد. دلیلی که این اتفاق افتاد این بود که ما نیروی دانشی، دانش فنی و زیرساخت‌های لازم رو برای شکل‌گیری صنعت فضایی در اون مقطع زمانی نداشتیم. خب مسئولین وقت تصمیم گرفتن که با نقش سپردن به دانشگاه‌ها با استفاده از ارتباطات بین المللی دانشگاه‌ها با دانشگاه‌های دیگه دنیا و صنایع دیگه دنیا این زیرساخت رو از یک مسیر آسان‌تری داخل کشور دایر بکنن و در کنار این موضوع که دانشگاه پروژه های فضایی رو انجام میدن، دانشجوها اساتید به سمت انجام پروژه های فضایی تمایل پیدا بکنن و به این ترتیب ما بعد از یک بازه زمانی هم زیرساخت های لازم رو داشته باشیم، هم سرمایه انسانی متخصص در این حوزه رو.
درست.
که خب در این راستا 3-4 تا پروژه تعریف شد و هرچند این پروژه ها کم و بیش به درازا کشید، ولی این پروژه ها به سرانجام رسیدند و تحویل سازمان فضایی شدند. هرچند در پرتابشون موفق عمل نشد، ولی 3 پروژه دانشگاهی که مطرح بود این پروژه ها به سرانجام رسیدن. منتها نقشی که دانشگاه در این صنعت میتونه داشته باشه فارغ از صنعت فضایی، نقش تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه آموزش و گره‌گشایی از گلوگاه‌های فناورانه در حوزه پژوهشه. یعنی ما تو یه سطحی باید از دانشگاه‌ها و نقش آفرینشون استفاده بکنیم. خب این موضوع در پروژه اولی که تعریف شد بنا به دلایلی که عرض کردم اتفاق نیفتاد، ولی الان اگر بخوایم نقش دانشگاه‌ها رو در صنعت فضایی بررسی بکنیم، باید به این نکته توجه بکنیم که اسکوپ اون محدوده نقش آفرین دانشگاه‌ها رو درست تعریف بکنیم. خب از این جنبه ما تا قبل از دهه 80 گرایش مهندسی فضایی رو در رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه نداشتیم. محتوای فنی مرتبط با صنعت فضایی و صنعت ماهواره‌ای در دانشگاه‌ها تدریس نمی‌شد. با تعریف این پروژه‌ها این محتواها، این دروس سرفصل‌ها اضافه شد، گرایش‌های دانشگاهی تأسیس شد. ما هم الان گرایش مهندسی فضایی داریم، هم گرایش فناوری ماهواره در دانشگاه‌های سطح اولمون هم داریم. که از این جنبه دانشگاه‌ها دارن به وظیفه خودشون عمل می‌کنن و نیروی انسانی متخصص و پژوهش لازم تو این حوزه رو انجام میدن.
درست. آقای دکتر جعفر صالحی عزیز، شما چطور ارزیابی میکنید الان با توجه به اینکه ما تو حوزه طراحی در حوزه در حقیقت پژوهشگاه فضایی شاهد اتفاقات خوبی بودیم در تمام سالهای گذشته، اما به اعتقاد بسیاری ما راه زیادی داریم تا رسیدن به اون مقصدی که مورد توجه همه هست، چه باید بکنیم برای رسیدن به اونجا؟
بله، عرضم خدمت شما که خب همونطور که آقای دکتر جعفری فرمودند، از قبل از انقلاب در واقع از 1343 که کشورمون علاقمند شد که به حوزه فضایی ورود پیدا بکنه با نمایندگی آقای دکتر حسابی از سمت دانشگاه تهران، عملا نقش دانشگاه ها در عرصه فناوری پررنگ شد، کلید خورد و تا قبل از پیروزی انقلاب هم، انقلاب اسلامی ایران هم، ما شاهد بودیم که در واقع همکاری های بین المللی جهت دستیابی این فناوری البته با مشارکت خارجی شکل گرفت. اما متاسفانه با توجه به این که عمده اتکای ما در رسیدن به این فناوری معطوف به در واقع خارجی ها و کسایی بود که کشورهایی بود که در این حوزه توسعه یافته به شمار می رفتن، ما نتونستیم توفیقی رو به دست بیاریم. اما بعد از انقلاب و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی یه برنامه مدون و جامعی در حوزه توسعه فناوری فضایی شکل گرفت. مرکز تحقیقات عالی الکترونیک در کشور شکل گرفت که از دانشگاهیان و اساتید دانشگاه دعوت به عمل اومد که تحت محوریت یک پروژه که پروژه ماهواره سینا یک بود بتونن در واقع این فناوری رو توسعه بدن، که الحمدلله همون موضوع و همون طرح باعث شد که ما بتونیم بستر لازم رو جهت توسعه این فناوری در کشور ایجاد بکنیم. در مرکز تحقیقات عالی الکترونیک دانشگاهیان زبده این کشور دور هم جمع شدن، فناوری‌هایی که خب اون زمان ما واقعاً هیچ گونه آشنایی نداشتیم، یعنی هم در واقع مکتوبات و منابعی که نیاز بود برای بابت این فناوری در دسترسمون نبود و هم در داخل دانشگاه‌ها بستر و دوره‌های آموزشی و سرفصل‌هایی که بتونه ما رو با این فناوری آشنا بکنه واقعا وجود نداشت. اگر رشته‌های مثل رشته‌های هوافضا هم در دانشگاه‌ها تعریف شده بود، عمدتاً گرایش دروس و پایان‌نامه و عناوین اونها به سمت پروژه‌های هوایی و عمدتاً در واقع اگرم اسپیس بود بیشتر اکتشافی و مطالعاتی بود. ولی بعد از اون با تعریف پروژه‌های ماهواره‌های دانشجویی که آقای دکترش اشاره داشتن و همین پروژه ماهواره سینا و در ادامه پروژه ماهواره امید، واقعا این امید در دلها به وجود اومد که ما میتونیم در عرصه فناوری فضایی حرفی برای گفتن داشته باشیم. به نظر میرسه که برخورداری از منابع انسانی جوان با انگیزه به روز و دارای مهارت‌های لازم یکی از عوامل مهمی هستش که میتونه توفیقات قابل انتظار رو در حوزه پیشرفت فناوری فضایی رقم بزنه. خب پژوهشگاه فضایی ایران همچنین که جناب عالی هم اشاره داشتید با قطبی سازی فناوری در پژوهشگاه‌های مختلفی که ذیل پژوهشگاه فضایی دارن فعالیت میکنن، 5 تا پژوهشگاه و یک مرکز تحقیقات تونسته یک ظرفیتی رو ایجاد بکنه که بتونه از در واقع این پتانسیل و این استعدادها استفاده و بهره کافی رو ببره. با توجه به پراکندگی جغرافیایی که ما در پژوهشگاه داریم، یه پژوهشگاه مکانیک رو در شیراز داریم، پژوهشگاه رانشگرای فضایی در تبریز، پژوهشگاه مواد و انرژی در اصفهان و دو تا پژوهشگاه سیستمی در تهران. یعنی همین پراکندگی جغرافیایی باعث شده که ما از دانشگاه‌های شهرستان هم به خوبی داریم استفاده می‌کنیم و از استعدادها و ظرفیت‌های نخبگان شهرستانی هم داریم بهره می‌بریم و ما حاصلش هم طراحی و ساخت ماهواره ناهید 1، طراحی و ساخت ماهواره پارس 1، طراحی و ساخت ماهواره ناهید 2 و در ادامه پروژه‌هایی که الان تعریف شده در ادامه اون نقشه راه محصولی. بنابراین به نظر میرسه که خب در حوزه فناوری فضایی دانشگاه نقش خودش رو به خوبی پیدا کرده و پژوهشگاه فضایی هم تونسته کمک شایانی تو مسیر انجام بده.
آقای دکتر ندوشن عزیز، نکته که الان پیش میاد برای من اینه که ما الان باید از کجا انتظار این رو داشته باشیم که کمک بشه به پیشرفت بیشترمون در حوزه مورد نظر شما؟ یعنی ما الان در فناوری‌های فضایی به جایی رسیدیم که حالا پژوهشگاه شما، حتی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، بعضن وزارت علوم کمک می‌کنن، اما به نظر می‌رسه که باید یک هدایت بهتر و یک پتانسیل قوی‌تری بتونه به عنوان پشتیبان و پشتوانه در حقیقت اون پژوهش‌های حوزه فضایی ما و فناوری فضایی ما باشه. این از کجا باید باشه؟
خوشبختانه صنعت فضایی از لحاظ ساختاری به نسبت ساختار مناسبی داره، از این جهت که ما در این حوزه شورای عالی فضایی کشور رو داریم که با حضور بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور تشکیل میشه، اعضای حقیقی و حقوقی داره که اعضای حقوقی همه از وزرای مرتبط با این حوزه هستن. مهمترین نکته برای شتابگیری روند توسعه فناوری فضایی به نظر من تشکیل شورای عالی فضایی، مطالبه گری از زیر مجموعه هاشون برای تحقق برنامه هایی که در کمیسیون راهبردی شورا و خود شورا مصوب شده است. منتها به نظر من کفایت نمی کنه در کنارش خود بازیگرهای صنعت فضایی در سطوح مختلف، شرکت های دانش بنیان خصوصی، پژوهشگاه ها، صنایع مرتبط و دانشگاه ها باید این مطالبه گری رو داشته باشن، منتها مطالبه گری صحیح. بله. صرف تعریف پروژه، یعنی اینکه یک مجموعه دانشگاهی پژوهشگاهی صرفا به دنبال تعریف کردن یک پروژه بدون رعایت پیش نیازها و الزامات باشه به معنی رونق گرفتن صنعت فضایی نیست. ما اگر درست در یک پازل بازی بکنیم، وقتی قطعاتش کنار هم قرار میدیم و یک تصویر بزرگ تشکیل بدیم، مسیر رو درست رفتیم. برای همین این مطالبه گری هم باید در چارچوب برنامه مشخصی باشه که اون برنامه طبیعتاً باید از طریق شورای عالی فضایی و توسط بازوی اجرایش سازمان فضای ایران باشه اعلام بشه و توسط بازیگرها اون اجرای اون برنامه مطالبه بشه.
این برنامه ها به صورتی هست الان که شما رو راضی نگه داره و اقناع بکنه برای پروژه های بعدیتون؟
خب طبیعتا ما یه برنامه 10 ساله اول فضایی داشتیم در افق 1394 که به سرانجام رسید و برنامه 10 ساله دوم هم اجرا شد و همین ماهواره پارسی 1 و ناهلی 1 که می‌بینیم محصول همین نقشه راه توسعه هستند. ولی خب طبیعتاً مثل هر حوزه دیگه این نقشه راه‌ها باید بازخورد بگیرن و اصلاح بشن. در صورتی که این بازخوردها گرفته بشه و اصلاح بشه برنامه‌ها به گونه اینکه گام‌های بعدی که قصد قبل پیش‌بینی شده در مسیر درست خودش هدایت بشه، طبیعتاً می‌تونه رضایت بخش فضایی رو جلب بکنه.
آقای دکتر جعفری عزیز، سوالی که برای من پیش میاد اینه که ما الان کلی جوان داریم که دوست دارن در این حوزه فعالیت بکنن. دانشگاه صرفاً میتونه محیط ورودی خوبی براشون باشه یا نه؟ اینو از این بابت دارم میگم که اینها به همون پشتوانه که توی یکی از سوالام از آقای جعفری پرسیدم نیاز دارن. صرف علاقه طبیعتاً نمیتونه کمک بکنه. از اون طرف تجربه ثابت کرده که کسب علم در دانشگاهامون هم نمیتونه کمک شایان توجهی داشته باشه به اونهایی که در این حوزه میخوان فعال باشن. شما بالاخره از نیروی جوانی علاقمندان جوان میتونید استفاده بکنید یا نه؟
بله، من اگه اجازه بفرمایید میخوام یک در واقع مطلبی رو در تکمیل فرمایشات های دکتر جعفری اول عرض بکنم خدمتتون، بعد به این موضوع بپردازم. چون ایشون هم در حوزه سیاست‌گذاری مطالبی رو فرمودن، من فکر میکنم حداقل بایستی سه تا اتفاق در حوزه سیاست‌گذاری و حمایت حاکمیتی بیفته در بخش فضا. ابتداش اینه که ما بایستی در واقع صنایع مرتبط و بهره بردار از فناوری فضایی رو تشویق بکنیم و حتی تکلیف بکنیم که در واقع بیان از این حوزه استفاده بکنن. فناوری فضایی میتونه نقش قابل ملاحظه‌ای در دگرگونی در واقع صنایع داشته باشه، هم به عنوان یک پیشران و هم به عنوان استفاده مستقیم، هم تو حوزه سیاست گذاری و هم تو سبد مصرفی جامعه. بنابراین به نظر میرسه اگر در واقع صنایعی که حالا کمتر ورود پیدا کردن بیان به عنوان مطالبه گر، هم مطالبه گری که آقای دکتر فرمودن، بیان در واقع پشتوانه ایجاد بکنن از طریق حاکمیت برای این صنعت و مطالبه گری بکنن، ناخودآگاه هم تعریف پروژه ها، هم تحویل پروژه ها، هم کیفیت پروژه ها در واقع هم ارتقا پیدا میکنه و جهت‌دهی میشه. موضوع دوم تغییر رویکرد تو اجرای پروژه ها هست که ما از در واقع محموله محوری باید به سمت مأموریت محوری بریم. یعنی بایستی سعی بکنیم به گونه ای در جهت توسعه فناوری فضایی گام برداریم که این فناوری هر چه زودتر بتونه به سبد مصرفی جامعه منتقل بشه و همین که دو حوزه سیاست گذاری نقش پیدا کنه. کشورهای مختلفی الان در دنیا هستن که اومدن از این صنعت، از این داده های فضاپایه در حوزه کشاورزی، در حوزه پزشکی، در خیلی از حوزه، حوزه سلامت و حتی حوزه تفریحات، فرهنگ، از این فناوری دارن استفاده میکنن. ولی ما متاسفانه هنوز به اونجا نرسیدیم که در واقع مردم بتونن احساس بکنن که این فناوری فضایی اومده و داره یه کمکی میکنه به بهبود شرایط زندگی و بهبود شرایط محیطی اونها.
چرا؟
موضوع دوم، خب عرض کردم
من بدونم که گیر کار کجاست دیگه.
عرض کردم این بحث در واقع این که ما رویکردها رو بعد از این که خب ما یک به نظرم چند مرحله رو باید پشت سر میگذاشتیم، روز اول نمیتونستیم به این سمت حرکت بکنیم. ما ابتدا باید میومدیم اون استعدادها، بسترها و زیرساختها رو ایجاد میکردیم که حالا بحث تعریف پروژه برای دانشگاه ها بود، ایجاد زیرساختای لازم بود، قلبه بعد شرایط تحریم بود.
الان همینا هم بعضن میبینیم که ناقص اتفاق افتاده.
عرض میکنم نه، الان الحمدلله به نظر من ما تو حوزه منابع انسانی و حوزه زیرساخت توسعه خوبی پیدا کردیم. حالا من شاخصاشم خدمتتون عرض میکنم. به طور نمونه الان در طرحهای پژوهشی که داریم، من آمارش رو داشتم نگاه میکردم، 274 طرح پژوهشی با 12 تا دانشگاه داریم، 66 رساله دکترا تعریف کردیم، 144 رساله فوق لیسانس و 64 پروژه مستقل پژوهشی. این بجز اون پروژه ها و طرحهایی هست که با اساتید دانشگاه داریم کار میکنیم. یعنی عملا بخش فضایی
پروژه ها چجوری میرسه به مرحله عمل؟
خب بر اساس اون پروژه های در واقع ما بر اساس تکالیف مأموریتی و نقشه راه محصولی اون پروژه مادر رو داریم، اون پروژه میاد تو اون قطبهای فناوری که خدمتون عرض کردم که پژوهشگرای ما باشن تبدیل به ریس پروژه ها میشه که این ریس پروژه ها داخل خودش فناوری متنوعی داره. این فناوری ها میاد در قالب طرح، در قالب رساله و در قالب پروژه های پژوهشی با دانشگاه ها قرارداد میشه و از در واقع این ظرفیت داره استفاده میشه.
بله.
موضوع سوم که میخواستم خدمتون عرض بکنم بحث عرضم خواهد اصلاح شاخص پیشرفت فناوری فضایی. یعنی ما در واقع خب باید ببینیم که این ضریب نفوذ فناوری فضایی چه به عنوان یک فیدبک آقای دکترم بهش اشاره داشتن چقدر هست. یعنی همون مواردی که خدمتون عرض کردم، این که ما تا چه اندازه تونستیم این فناوری رو به کار بگیریم و به عنوان محرک و پیشرو هم در حوزه سرریز فناوری برای صنایع دیگه و هم استفاده مستقیم از داده های فضاپایه چقدر موفق بودیم، به نظر من کمک میکنه که بتونیم برنامه ها رو درست به روز رسانی بکنیم و مسیر رسیدن به هدف رو در زمان کمتر و بهتر طی بکنیم. اما در رابطه با فرمایش جناب عالی که سوالی که فرمودید، خب چطور این جوان‌ها یا مسیر دانشگاه تنها مسیری که میتونن در واقع ورود به این حوزه پیدا بکنن، من میخوام اینو عرض بکنم که در سال آینده، سالهای آینده، آینده نزدیک، خلاقیت جای آموزش آکادمیک رو خواهد گرفت. یعنی چنانچه من تحصیل کرده دانشگاه باشم، مدرک دانشجویی و دانشگاهی رو داشته باشم، ولی ابتکار عمل، خلاقیت، اعتماد به نفس و فاکتورهای انسانی رو در این حوزه نداشته باشم و کسب مهارت نکرده باشم، تو هیچ حوزه فناوری، نه تنها حوزه فناوری فضایی، در هیچ کدوم حوزه فناوری موفق نخواهم بود. بنابراین سیستم آموزشی ما به سمت ارتقای سطح خلاقیت و اعتماد به نفس و مشارکت تیمی باید پیش بره. اگر این اتفاق بیفته که در واقع پایش هم از آموزش پرورش ریخته میشه و تا آموزش عالی، خب قطعا ما جهش هایی رو در حوزه دانشی خواهیم داشت. اگر دانشگاه های ما به سمت در واقع مخصوصا دوره دکترا به سمت پژوهش محور و پژوهش محوری که متکی بر نیازهای صنعت باشه پیش برن، قطعا ما این اتفاقات خوب رو به زودی شاهد خواهیم بود.
انشاءالله. آقای دکتر جعفری، این اگرهایی که آقای دکتر جعفر صالحی گفتند به نظر شما محقق میشه؟
طبیعتاً این موضوع برمیگرده به سیاست‌گذاری در سطح کلان کشور. یک هماهنگی جامعی می‌طلبه بین نظام آموزشی در مدارس، یعنی وزارت آموزش پرورش و حوزه آموزش عالی، و طبیعتاً اعلام نیازمندی‌ها از سمت صنایع و حالا وزارت‌های مرتبط و طبیعتاً شرکت‌ها و کارخانه‌های بخش خصوصی دور از انتظار نیست، ولی زمانی این موضوع محقق میشه که این تصویر بزرگ به اندازه کافی شفاف باشه، چه برای مسئولین، چه برای تصمیم‌گیرها، چه برای مخاطبین که دانش آموزا، دانشجویان و خانواده هاشون باشه. خب در عرصه فضایی با توجه به نوپا بودنش تو حوزه ترویج فضایی، چه در حوزه کاربردها و چه در حوزه فناوری، تلاش زیادی در سازمان فضایی شکل گرفته. شاید مهمترین فعالیت‌های سازمان فضایی در اوایل تأسیسش ترویج این حوزه بوده. بله. مذاکرات و صحبت‌هایی که با حتی وزارت آموزش پرورش شده که مباحث مرتبط در کتب درسی گنجونده بشه تا دانش آموزای ما علاوه بر نجوم که حالا شاید یک سابقه تاریخی در کشور ما داشته باشه و همه ازش آگاهی دارند، با صنعت فضایی هم در تمام شئونش آشنا بشن بچه‌ها، که طبیعتاً در تصمیم گیریشون برای ادامه تحصیل هم موثره و وقتی که این رشته رو در دانشگاه انتخاب میکنن باید دید بازتری انتخاب بکنن.
درست.
و با ورود به این رشته ها خب طبیعتاً اون مطالبه گریه خود به خود روی سیاست گذار هم تأثیر میذاره و تلاش میکنه که برنامه ریزی هایی بکنه، سیاست هایی رو تدوین بکنه که این مسیر هموار بشه.
اما من یه چیزی رو دارم میگم ما نمیدونم، حداقل حس من از گفتگو با هر دو بزرگوار اینه که یه ذره داریم بذارید ذره راحت تر بگم، چون شما خیلی کار ویژه‌ای میکنید و توی یک فناوری وارد شدید که این فناوریه خیلی با کلاس و شیکه. من فکر میکنم که مثلا صحبتایی هم که داریم میکنیم توی فضای شیک و با کلاسه. اگر واقعا همه چیز اینقدر خوبه که شما دو بزرگوار ترسیم میکنید، من عوام جامعه انتظارم خیلی میره بالا. من میخوام یه کاربری خیلی ساده ای از این فناوری شما داشته باشم. مثلا دارم میگم این نرم افزارهای مسیریاب برمیگرده به حوزه شما دیگه، درسته؟ خیلی خوب، چرا پس ما نتونستیم همین یه دونه رو درست کنیم اگه شرایطمون اونقدر گل بلبله آقای دکتر جعفر صالحی؟
بله، ببینید، حالا من در واقع خودم شاید منتقد این بخش هستم. خانواده من خیلی علاقمند بخش فضایی هستن، ولی واقعا من هر چقدر میگردم تو این شبکه‌های تلویزیونی، نمیدونم رادیو، حالا اون فرصتی که خودمون داریم یا بچه‌ای داریم که خب اونایی که میگن پدر ما، مثلا بچه‌های من میگن پدر ما داره سالیان سال تو این فناوری داره کار میکنه، حوزه فناوری، دو تا برنامه‌ای که حالا غیر از بعضن مثلا مواردی که شبکه 4 حالا یه برنامه مختومنم توی زمانی که یا برنامه کودک یا انقدر دیر وقته که اینا نمیتونن نگاه بکنن پخش نمیشه واقعیتش.
آخه من میخوام به نظرم فناوری فضایی جوریه که آدمش وارد به جوی چی ازش نمیدونه.
ما میخوایم بگیم که من میخوام این عرض بکنم، میخوام بگم که این رشد فناوری که ما فقط نباید به صورت موزه ای از بگیم ما سازمان فضایی بد متولی کل این کارا بشه، کل سیاست‌گذاری رو خودش هم اجرا بکنه، خودش هم نظارت بکنه. میخوام بگم بعد یه فرهنگ سازی اتفاق بیفته برای این که در واقع ما از هستی شناسی تونیم به خودشناسی برسیم. اگر ما نتونیم روی این فرهنگ کار بکنیم، اگر جوانها رو نتونیم علاقمند به هستی شناسی بکنیم، اگر نیام رموز فضا رو که در واقعا هم جذابیت خیلی زیادی داره و هم خیلی میتونه این دانشجوهای ما رو در واقع هدایت بکنه به سمتی که برن رو پروژه های پژوهشی فضا پای کار بکنن،
خب
چه انتظاری داریم که فقط مثلا یه بخش بیاد تو این حوزه کار بکنه؟ ما
حرفم این نیست، من دارم اینو عرض میکنم آقای جعفر صالحی، من دارم میگم که من چیزی که از صحبتای نظرات برداشتم این بوده، اینه که همه چیز داره روی ریل درست خودش با منطقی ترین حالت پیش میره. این برداشتم از صحبتای شما دو بزرگ بود. اگر اینه، پس توقع ما نسبت به دستاوردها بیشتر از این باید باشه. اگر این نیست، پس یه جای کار داره میلنگه که من تر گفتگو بهش نرسیدم. کدومشه؟
ببینید، اگر که بنده عرض میکنم که یا دکتر میفرمان که ما داریم در واقع مسیر رو درست میریم و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، باید توجه داشته باشیم که ما داریم در حوزه پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی صحبت میکنیم، نه در حوزه کل کشور.
حالا من میخوام یه ذره کلانتر نگاه کنم، یک موضوع. شما تو جایگاهی هستید که حداقل من از اسم اون فضایی که دارید توش فعالیت میکنید میفهمم که شما منطق پژوهشی داستان با شماست.
بله.
و نظارت پژوهشی با شماست و اگر قرار کاری از صفر به صد برسه بر پایه پژوهش های شماست.
بله، ما تو عرض کردم یه حوزه، حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزیه، یه حوزه حوزه ترویجیه که حالا من مختصر اشاره کردم، یه حوزه حوزه پژوهشی و اجرایی در حوزه علمی و فناوریه که اینا هر کدوم متولیان خاص خودش رو داره.
بله.
من میخوام این عرض بکنم، میخوام بگم بنده به عنوان در واقع کارشناسی که در بخش فضایی در پژوهشگاه فضایی مشغول به کار هستم، انصافا پتانسیلی که اونجا وجود داره و روی کردی که اتخاذ شده و پروژه هایی که ما الان بهش رسیدیم، یه پروژه هایی که واقعا قابلیت ساز و ظرفیت ساز برای حوزه فضاییه. اما نباید فراموش بکنیم که در واقع وقتی ما از اسپیس سیستم صحبت میکنیم، از یک سیستم فضایی داریم صحبت میکنیم، بایستی این سیستم در کنار هم شکل، در واقع اون المانهای سگانش شکل بگیره و عملکرد درستی داشته باشه تا ما بگیم که ما فناوری فضایی احسا شد.
خب
یه بخشش بحث در واقع بخش فضایی هست که حالا بحث طراحی ساخت ماهواره که من بهش اشاره کردم، یه بحث در واقع تجهیزات زمینیه و یه بحث پرتابه. یعنی اینا در کنار هم داره فناوری فضایی رو شکل میده. هرچند ما در پژوهشگاه فضایی هم در واقع فقط صرف این که خودمون رو معطل بکنیم که حالا زمانی نیازهای ماموریتی یا خودمون رو پوشش بدیم که حتما ماهواره‌ای در فضا داشته باشیم و از داده های ماهواره خودمون استفاده بکنیم، به این بسنده نکردیم. در زنجیره ارزش فضایی ما اومدیم از تصاویر ماهواره‌ای که در اختیارمون قرار داده شده و امکان دسترسی داریم، اومدیم تحلیل‌های انجام دادیم، خروجی‌ها رو گرفتیم، در حوزه کشاورزی خدماتی رو دادیم، در پایش سیل خدماتی رو دادیم و الان داریم در حوزه آمایش سرزمینی و حوزه‌های دیگه که مرتبط هست کار می‌کنیم. بس این بحث.
بحث بعدی بحث سرریز فناوریه. یعنی خب این فناوری های نو به ویژه فناوری فضایی، فناوری محرکه، یه فناوری پیشروه که خیلی از صنایع رو میتونه که دنبال خودش بکشه. این مایکروویو، نمیدونم لیزیک، تردمیل، اینا از کجا اومده؟ اینا سرریز اسپیناف فناوری های فضایی بوده که اومده تجاری سازی شده. حالا ما یه بخش اومدیم چیکار کردیم؟ یه بخش اومدیم داریم توسعه میدیم، داریم مذاکره میکنیم، نشست برگزار میکنیم، تفاهم‌نامه مینویسیم،